الرحمن الرحیم. بحث پیرامون اشتراک لفظی بود، اقوال در امکان و استحالش سه تا بود. یک قول این بود که اشتراک لفظی محال است، توهم کردن این قائلینش. بعضی از اینها گفتن که ولو اشتراک لفظی ممکن است، استعمال لفظ مشترک در کلام حکیم محال است. هر دو گذشت. مرحوم آخون در رد مقاله اولا فرمود که اشتراک اخلال به تفهیم و تفهم نیست. در دومم فرمود خلاف حکمت نیست. نسبت به دوم ما حرفی نداریم، حرف تامی فرمایش مرحوم آخون. اما نسبت مقاله اولا که ادعا شد قول به اشتراک مضر است، مخل است به حکمت وضع، عرض ما اینه که اشتراک ربطی به تفهیم و تفهم نداره. اگر اشتراک در یک جامعه باشه، در یک منطقه باشه، خب حالا در این قسم ممکنه توهم بشود که این مخل است به تفهیم و تفهم، با حکمت وضع سازگاری ندارد. ولیکن نظیر اون چه در ترادف گذشت، اشتراک ربع ما یا غالبا نتیجه تجمع مجتمعاتی است، طوائفی است که قبلا متفرق بودند. هر گروهی، هر طایفه‌ای لفظ را برای یک معنا وضع کرده است، طایفه دیگر در منطقه دیگر همون لفظ را برای معنای دیگری. خب وقتی اینا مجتمع شدن که طبیعی تجمع متفرقات طبیعیه، وقتی اینها با هم مجتمع میشن لفظ دارای دو معنا میشود. اصلا ربطی به تفهیم و تفهم نداره. هر کدام که وضع کرد به غرض تفهیم و تفهم بود، اونم وضع کرد به غرض تفهیم و تفهم بود، این تجمعات، این متفرقات سبب شد که این دو تا پیدا، یک لفظ دو معنا پیدا کند، یک لفظ سه معنا پیدا کند. این کار واضع نبوده تا شما بگید این خلاف حکمت وضعه. تعدد کار یک واضع نبوده تا محاصل الکلام، تا ادعا بکنید یا توهم بکنید که این مخل به حکمت وضع است. نه، اشتراک نتیجه تجمع متفرقات بوده و هیچ ربطی به خلال به حکمت وضع ندارد. اونی که ما اضافه می کنیم اینه، اینا خیلی مهم نیست، بذار بگذاریم. در مقابل بعضی گفتن که اصلا اشتراک ضروریه، گفتن نه که محاله، از اون طرفش ضروری الوجوده. اونا می گفتن ضروری العدمه، این میگه ضروری الوجوده. چرا؟ گفتن آقا معانی غیر متناهیان، معانی خیلی زیادن، شما حساب بکنید نهایت نداره معانی، تا قیامت، بعد از قیامت معانی غیر متناهی هم. خداوند تا غیر متناهی هم صفاتی داره، اونا جز معانی هم، اونا هم طور غیر متناهی هم. دیگه گذشتیم. الفاظ متناهی هم. الفاظ این مرکب از 28 حرف و نمیدونم حالا 32 حرف فوقش، الفاظ متناهی هم. گفتن معانی غیر متناهی، الفاظ متناهی و بشرن چون نیاز دارد معانی را تفهیم بکند، فلا بد، باید برای این که بتونه همه این معانی را تفهیم بکند، باید اشتراک رخ بدهد، باید یک لفظ برای چند معنا وضع بشود تا بشر بتونه این معانی غیر متناهی رو تفهیم بکنه، وگرنه خیلی جاها نمیتونه تفهیم بکنه. اینا رو مبنای خودشه که مسلک تعهده، اینا گذشته دیگه. خب اونا مسلک باطلیه گذشته. بس وقت اینه، اینجور گفتن معانی غیر متناهی، الفاظ متناهی، بشر نیاز داره معانی غیر متناهی را تفهیم بکند. خب با الفاظ متناهی که نمیشه، پس باید اشتراک رخ بده دیگه. مثل همون بله چی که بنا باشه این معانی غیر متناهی را تفهیم بکند با الفاظ متناهی امکان ندارد، پس باید وضع زیاد بکنیم، مشترک لفظی زیاد بکنیم تا معانی غیر متناهی را بتونه تفهیم بکند. مرحوم آخون از اینم جواب داده، فرمده یه حرفم درست نیست. معانی غیر متناهی، الفاظ متناهی، باید تفهیم بکنیم غیر متناهی را، به متناهی ممکن نیست، حلش تعدد اوضاع. جواب داده مرحوم آخون به عجوبه ای، دیگران هم اضافه کردن بر این عجوبه که خیلی مهم نیست. اولا خب معانی غیر متناهیان، معانی جزئیه غیر متناهیان، مرحوم آخون فرموده زید و عمرو و بکر و خالد و فلان اینا غیر متناهیان، جزئیات. اما معانی کلیه، انسان، حجر، مدر، اینا که متناهی هم. کفایت می کند وضع برای همین معانی متناهیه کلیه برای تفهیم جزئیات، چون می تونیم ما جزئیات را با کلی بیانش بکنیم، فوق جلگاهی قرینه بر خصوصیت میاریم. ما می تونیم زید را کلمه زیدم براش وضع نشده میتونیم بفهمانیم، انسانه یک اضافه میکنیم معلوم میشه. گذشته این که بشر نیاز نداره که همه معانی غیر متناهیه را تفهیم بکند، نیاز بشر به تفهیم مقداری از معانیه، اون مقدار از معانی هم که با همین اوضاع خاصه بدون اشتراک محقق می شود، نیازی نیست. اصلا اگر بنا باشم معانی غیر متناهیه باشد، وضع اشتراکم محال می شود، چون اشتراکم شما میگی معانی غیر متناهی است، الفاظ متناهی است، باید اشتراک محقق بشه. اشتراکم به تمامی محال محقق میشه بعد، چون معانی غیر متناهیه، هر چه هر وضع بکند تمام نمیشه بازم دیگه. اگر بنا باشه برای همه وضع بکند، اشتراکم پایان پذیر نیست، با اشتراک به اون غرض نمیرسه، اشتراکم امکان اشتراک تام امکان پذیر نیست. مضاف بر این که الفاظ رو میگید متناهی، نه الفاظ هم متناهی نیست، 30 تا لفظه شما اینا هم کلا متناهی هن. اول او لفظ باشه بعد این یکی باشه، اینا شما حساب بکنید دو کلمه‌ای، سه کلمه‌ای، چهار کلمه‌ای، پنج حرفی، باز دوباره اینا را جا به جا بکنید، اینا هم از سر از نامتناهی در میاره. اینجور نیست که الفاظم غیر متناهی باشه، لذا این حرفا نمیتونه اشتراک را. مضاف بر این مرحوم آخون فرموده مضافن که ان باب المجاز واسه، خب ممکنه شما بگی درسته، الفاظ متناهی، معانی غیر متناهی، تفهیم ضروری، نتیجه نمیده پس اشتراک. نه، دو تا راه داره، یا اشتراک یا حقیقت و مجاز. واضح برای بعضی یا وضع بکند، بقیه اذن در استعمال بدهد مجاز. ان باب المجاز واسع، مجازم مشکل را حل میکنه. تناهی الفاظ به ذم عدم تناهی معانی نتیجه نمیده ضرورت اشتراک را، نه اعم است، نتیجه چه اعم است. یکی از دو کار را باید بکند اگر اینا درست باشد. اگر الفاظ متناهی باشد، معانی غیر متناهی، یکی از دو کار را باید بکند، یا مرتکب اشتراک بشود یا نه، برای بعضی ها وضع کنه، برای بعضی ها اذن در استعمال بده، مشکل حل میشه دیگه. نتیجه نمیتونی بگیری از این دو مقدمه، ان الالفاظ متناهیه و المعانی غیر متناهیه، فالاشتراک ضروریون، این رو نمیتونی، نه این مشکله. همونطور که با اشتراک حل میشود، با حقیقت مجاز هم حل میشود. جواب آخر آخون، ان باب المجاز واسع. حالا چی فرمودید؟ اشکال قبلی رو میفرمایید، یعنی مثلا ما عموم، نه ما گفتیم بازم به اون درست میفرمایید، صرف الوجود اشتراک میرسیم، ولی به اون اشتراک که او گفت غرض، آخر از معانی غیر متناهی آمد، میگیم بابا معانی غیر متناهی اشتراک مشکلش حل میکنه. این اشکال این بود. باشه، ولی اشتراک مشکل رو حل میکنه تا نتیجه بگیرید، پس اشتراک ضروریه. خب تا اینجا چی نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم همانطور، اینا خیلی مهم نیست، بذار بگذاریم، همانطور که وجود اشتراک محال نیست، عدمش هم ضروری نیست، نتیجه میگیریم که یه امریه که ممکنه واقع شده باشد یا واقع نشده باشد. مرحوم آخون در ابتدای کلامش فرموده که اشتراک واقع شده. اینا که میگن محاله غلطه، اشتراک واقع شده، استحاله نداره. بعد از این که امکان را ثابت میکند، یه ادعا داره که اشتراک واقع شده. به چه دلیل میگیره واقع شده است؟ میگه به دلیل نقل، به دلیل تبادر، به دلیل عدم صحت سلب. سه وجه میارد. به دلیل نقل، نقل اهل لغت، اهل لغت برای کثیری از الفاظ معانی عدیده نقل کردن. همینجوره نگاه بکنید که کتاب لغت های قد گنده شده، وجهش همینه، برای یک لفظ چندین معنا نقل میکنن. درسته که این همه جا این چندین معنا معنای لفظ نیست، این درسته، معنای حقیقی لفظ نیست، این اشتباه لغویین است که مجرد استعمال را دلیل بر حقیقت دانستن. دیدن لفظ در این معنا استعمال میشه، گفتن که پس معناش اینه. نه، ما قبول داریم این که لغویین برای کثیر غالب الفاظ بیش از یک معنا نقل کردن، اینا همشون معانی حقیقی نیست، ولیکن این که همه این الفاظ یک معنای حقیقی، یک معناش حقیقی باشه، بقیهش مجاز یا غلط، اینم احتمالش نیست. نمیشه، درست لغوی دنبال حقیقت و مجاز نیست، موارد استعمال بیان کرده، اما این که بگیم همه این معانی را که لغویین معانی عدیده ای را که برای اکثر الفاظ نقل کردن همش یا از قبیل غلطه یا از قبیل مجازه، اینم بله علم به کذب داریم، قطعا اینجور نیست. فل جمله بعضی از این معانی عدیده به ماهیه عدیده معنای اون لفظ هست. ما قول لغوی رو حجت نمیدانیم، ناخون خودش قول لغوی رو حجت نمیدانه. این که تمسک میکنه به نقل اهل لغت، مقصودش اینه، نقل اهل لغت برای غالب الفاظ بیش از یک معنا. بگیم همه اینها یا غلطه یا مجازه، هیچ کجا هیچ موردش لفظ دو تا معنا نداره، لفظ سه تا معنا نداره، قطعی تحقق یقین داریم اینجور نیست. ما متیقنیم این کتاب لغتی که به دست ما رسیده است، این لغویین که نقل کردن، برای بعضی الفاظ بیش از یک معنا را، بعضی از اینا درسته. فل اشتراک و واقعون، این نقل. دلیل دومش تبادره. مرحوم آخون میگه که از بعض الفاظ ما میبینیم که بیش از یک معنا تبادر میکنه. دیگه اینش بله ادعای گنده ایه. از عین مثلا بیش از یک معنا تبادر میکنه. بله نه، کار خود مایه، اون کار دیگران میگیم خیلی بعیده، اطمینان به خلاف داریم که همه اینا اشتباه کرده باشن، اما ما آخر معنای مشترک هم مجمل دیگه، یعنی واقعا تبادر میکند از بعضی الفاظ معانی عدیده. یک معنا تبادر بکنه، خب میگیم بابا وقتی لفظ ما میشنویم این به ذهنمون میاد، اما یه لفظ میشنویم چند معنا به ذهنمون میاد، این دیگه بله اثباتش علی مدعیشه. مرحوم آخون ادعا داره که از بعضی الفاظ چند معنا به ذهن میاد، مثل همین کلمه شیر که ایشون میگن، کلمه شیر را که ما میشنویم چند معنا به ذهنمون به نحو تردید میاد و تبادر اماره حقیقت هست. سومیشم عدم صحت سلب، اینا امارات حقیقت هست دیگه، تبادر به حساب شافردش بود. عدم صحت سلبم فرموده یکی از امارات هست. ما میبینیم به وجدانمان، به ارتکازمان احساس میکنیم که گاهی از دو تا معنا میبینیم لفظ قابل سلب نیست. همین شیر رو حساب بکنید، شیر خوردنی، میگیم نمیتونیم بگیم لیس شیر، نه صحت سلب نداره، پس در این معنا حقیقته. شیر درنده هم نمیتونیم بگیم لیس شیر، اینم ارتکاز ما میبینه که صحت سلب نداره. مثلا فرموده که اینا را که ما با ارتکازمون تجربه میکنیم، تحلیل میکنیم، های حمل میکنیم، های سلب میکنیم، میبینیم که صحت سلب ندارد و گذشت در امارات حقیقت که صحت سلب هم از امارات حقیقت هم. عرض کردم اصل مسئله از واضحات خیلی کش دادنش اهمیتی ندارد. الترادف و الاشتراک امران ممکنان واقعان فی کل لغتن. بعد از این مرحوم آخون وارد امر دوازدهم شده که بعضی ها امر یازدهم را مقدمه امر دوازدهم قرار دادن، گفتن هل یجوز استعمال لفظ مشترک، حالا که مشترک داریم، هل یجوز استعمال لفظ مشترک فی اکثر از معنا. منتها مرحوم آخون کلمه لفظ مشترک رو نیاورده، حقم با مرحوم آخونده. بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مختص به مشترک نیست، مشترک شافردشه چون بیش از یک معنا داره. استعمال لفظ در دو معنای مجازی، اینم محل بحثه. استعمال لفظ در یک معنای حقیقی و مجازی، استعمال لفظ در اکثر از معنایه، شافردش مشترکه ولی مشترک خصوصیتی ندارد. آیا می شود یک لفظ را در دو معنا استعمال بکنیم؟ بحثی که در فقه ثمره داره. حتما تا حالا برخورد کردید، حتی در اصول مرحوم شیخ انصاری نامی گفت کلش در رسائل هم هست، کل شین لک حلال، کل شین طاهر، طاهر استعمال شده باشد هم در طهارت واقعی هم ظاهری، این استعمال لفظ است در اکثر از معنا. در فقه هم رو به ما میاد این دستگاهاتون رو پیدا بکنید، بعضن میبینیم که مسئله مبتنی بر همینه. استظهار از روایت میگه از این معنا مراد از این روایت نیست، چون این مستلزم استعمال لفظ است در اکثر از معنا، بحثی که در فقه ثمر داره. رو این حساب باید این رو خوب بحثش بکنیم و اقوال رو، ادله را مفصلا متعرض بشیم. خب ابتدا کلام آخون که میدونید دیگه، ما ابتداعاً فرمایش مرحوم آخوند بیان میکنیم، بعداً ما فی حول کلمات ایشان. مرحوم آخوند فرموده آیا جائز است استعمال لفظ در اکثر از معنا مستقلاً بنفرادهی، مثل این که لفظ را در یک معنا استعمال بکنی، چجوره؟ حالا در دو معنا استعمال بکنی. در مقابل استعمال لفظ در مجموع دو معنا، مجموع را شما حساب کن، یکی لفظ را در مجموع استعمال کن که او جز باشه، عام مجموعی این جز باشه، او عیبی نداره که. استعمال لفظ در مجموع المعنیین که اعتبار کردی واحد، اون استعمال لفظ است در معنای واحد. یا استعمال لفظ در جامع، مثل مطلقات، استعمال لفظ در جامع بحث نداریم، چون جامع معنای واحده، ما اونجا خصوصیات را رفض کردیم. بحث ما در استعمال لفظ است در اکثر از معنا الان نحو الاستقلال، در آنی که این لفظ را مرآت اون معنا قرار میدهم، در همون آن این را مرآت اونم علن فرادی، نه علام زمیهی مجموع، نه در آن واحد یک لفظ را ما مرآت قرار بدیم برای دو معنا. این لفظ هم فانی و هم مرآت اون معنا باشه به عنوان یک معنا، نه جزء المعنا. در همون حال مرآت این معنا باشه به عنوان یک معنای آخر. هل یجوز استعمال اللفظ فی اکثر من معنا واحد استقلالا بانفراده او لا یجوز؟ دع به مرحوم آخون اینه که نظر خودش را بیان می کند، انتخاب می کند، استدلال می کند، بعد میگه زهر بطلان اون سایر انظار. دعبش اینه دیگه. اینجا فرموده که حق اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا، به همین تفسیری که گفتیم، جائز نیست عقلن. جائز نیست مطلقا، چه در مفرد چه در تثنیه و جمع. اونم جایز نیست عقلا در مقابل اونایی که گفتن که عقلا جایزه، لغت اجازه نمیده. آخون میگه نه، عقلا جایز نیست. و در مطلقا در مقابل اونایی که تفصیل دادن بین مفرد و تثنیه و جمع که سیاتی اونا را بعد آخرش میگه زهره بطلانی نقوا. اون ادعای مرحوم آخونده استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست عقلا تکوینا. نه که عقل میگه نکن، نه، عقلا امکان نداره، تکوینا امکان نداره. این نمیتونی یه لفظ را مرآت دو تا معنا قرار بدی، نمیتونی. دلیل مرحوم آخون، مرحوم آخون مسئله را مبتنی کرده است بر حقیقت استعمال. ما بحثمون اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه یا جایز نیست. گفته این مبتنیه که شما استعمال را چه بدانی. این مبتنیه بر تفسیر حقیقت استعمال. استعمال یعنی چی؟ فرموده اگر حقیقت استعمال جعل العلامته، جعل العلامته علی المعنا باشه. استعمال کردی یعنی علامت را آوردی برای معنا. اینجا گفته عیب نداره یه شی علامت دو شی باشه، عیبی نداره. میتونه یک شی علامت دو مطلب باشه، استحاله نداره. علامت دیگه ممکنه اصلا یه چیز علامت سه تا قضیه باشه، سه مطلب را گاهی هم میگه. این که میگه علامت چند مطلبه که این که در تکوینیات میگه که چشم دیجوری علامت اینه، نمیدونم سودا داری، علامت اینه که کبدت چربه، علامت این نداره. یه شی علامت چند شی باشه. مرحوم آخون فرموده اگر حقیقت استعمال ای باشه که شما یه علامتی را برای شی میاری، برای معنای علامتی را میاری، خب علامت برای دو معنا عیبی نداره. ولیکن فرموده حقیقت استعمال جعل اللفظ علامتا علی المعنا نیست. حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا، افنا میکنی لفظ را، فانی میکنی لفظ را در معنا، معبر قرار میدی لفظ را در معنا، کأن خود معنا را الغا میکنی. شنیدید میگه لفظ مقفول عنه، جنبه مراتیه داره. بعضی اوقات شما لفظ را میگی، معنا را اختار میکنی، به ذهن طرف احضار میکنی، بعد اگر از شما بپرسن چی لفظی گفتی ممکنه یاد رفته چی لفظی، ولی میدونی چی معنایی را احضار کردی. نظر به لفظ نظر عالیه، نظر مرآتیه. شنیدید که میگن اشیا چند وجود دارن؟ یکی میگه وجود لفظی، میگه لفظ وجود لفظی معنایه، لفظ وجود همونه. مرحوم آخون استشهاد میکنه میگه لذا حسن معنا به حسن لفظ سرایت میکنه، قبح معنا به قبح لفظ سرایت میکنه. اگر معنا زشت باشه، معاویه زشته، لفظ معاویه الان زشته، کسی اسم بچه‌ش معاویه نمیگذاره دیگه، این لفظ بد شده دیگه، اینجوریه دیگه. که ان لفظ همون معنایه. الاستعمال افناء اللفظ فی المعنا جعل اللفظ مرآتن معبرن آلتن للمعنا. میگه حقیقت استعمال اینه. حالا که این شد، میگه استعمال لفظ در دو معنا محاله، این ممکن نیست اتفاق بیفته. چرا؟ بذار حرف آخوند رو تمامش بکنیم. میگه معقول نیست، محال عقلن، چون در وقتی شما لفظ را در یک معنا افنا میکنی، اونجا این لفظ را اون معنا میبینی، وجود اونه، این لفظ را اون معنا میبینی، فانی در اون میبینی، شما تمام التفاتت به خود معنایه. میگه در همو حال معقول نیست دوباره همون لفظ را وجود معنای دیگه ببینی. در باب استعمال فانی می کنی لفظ را، وجه را، عنوان را در معنون. میگی زید، ولی رنگی زید لحاظ کردی لفظ زه و یا و دال را، ولی وقتی میگی زید، این ذهن شما به اون خارج مرتبط می شود. کلمه زید از زبان شما آمده، ولی ذهن شما به اون خارج ارتباط پیدا کرده، و همون وقتم میخوای ذهن مکلف را به اون خارج مرتبطش بکنی. آخون میگه که در آن واحد هم ذهن شما ارتباط پیدا بکند به اون معنا، در همون حال هم ذهن شما، لحاظ شما ارتباط پیدا کنه به این معنا، میگه امکان نداریم. در یک آن یک چیز را شما نمیتونید دو چیز ببینید، مگر احول العینین باشی که دوبین باشی، منتها دوبین در ذهن ها. در یک آن نمیتونی زید را دو چیز ببینی. فرض کن زید دو تا معنا پیدا کرده، فرزند علی و فرزند نقی. میخوای بگی زید در یک آن، زید که میگی هم لحاظ کرده باشی فرزند نقی را، هم لحاظ کرده باشی فرزند علی را، میگی محاله. در آن واحد لحاظ کردن دو شی در آن واحد امکان نداره. یک شی را دو شی دیدن، یک لفظ یکی دیگه، یک لفظ را دو تا ببینی امکان نداره، مگر دوبین باشی در عالم خیال که یک آدم را دو تا میبینه، یک قلم را دو تا قلم میبینه، اینم در لحاظش دوبین باشه، یک لفظ را دو تا ببینه از اول. احول العینین. میگه این که نمیشه، چون لفظ واحد است. حاصل الکلام، لفظ واحد است، استعمال استعمال افناء لفظ در معنا، لفظ را معنا دیدن است، لفظ را افنا کنید معنا ببینی. چون لفظ واحده در یک آن نمیتونی لفظ واحد را دو چیز ببینی، دو معنا ببینی، چون شأن فانی دیگه، خودش میره، شأن فانیه. یه لفظ را دو معنا دیدن دیگه امکان نداره. الحقیقت الاستعمال افناء اللفظ فی المعنا، یعنی معنا را دیدن است. چون لفظ واحد است و شما او را واحد داری لحاظ میکنی، دوبین نیست که دوتا او را لحاظ بکنی، چون او را یکی لحاظ میکنی بیش از یکم از دو معنا را نمیتونی ببینی. چون لفظ را یکی میبینی، معنا را هم باید یکی ببینی. یک جمع بین متنافیه این، نه لفظ را یکی ببینی، مفنیون فی را دوتا ببینی، این معناش نه لفظ را دوتا ببینی. فرموده حقیقت الاستعمال افناء اللفظ فی المعنا، افنا معنایش این است که اون فانی را مفنیون فی میبینید، و چون فانی واحد است محال است مفنی فی را متعدد ببینی. اینه که استعمال لفظ واحد در دو معنا محال عقلا. حالا چی فرمودید؟ تکوینی؟ اینم تکوینیه دیگه، استعمال کاری تکوینی. این کار نه، استعمال کار تکوینیه، وضع امر اعتباریه، استعمال یک کار تکوینیه، از شما صادر میشه. میخوام در وقت استعمال شما چیکار میکنی؟ آخون میگه استعمال میکنی یعنی معنا را، لفظ را معنا میبینی. اعتبار صحبت نیست، امر تکوینیه. مرآت قرار بده یعنی چی؟ اینا رو مستقل ببینه یا فانی ببینه؟ آخون میگه استعمال افنای لفظ را در حقیقت شما نمیبینی، معنا را میبینی. استعمال افناء اللفظ، پس این ربطی به اعتبار و اعتبار حقیقت نداره. استعمال امر حقیقی، امر تکوینیه. منتها ادعا میکنه که حقیقت استعمال افناء. اینو ببینید درسته یا نه، حقیقت استعمال افناء، افناء اللفظ فی المعنا. لازمه افنا ندیدن فانیه، فقط معنا را میبینی از زاویه فانی. بعد میگه اگر فانی یکیه محاله که مفنیون فیش دوتا باشه. نه، مرآت قرار بده به نحو مجموعی، اونا که گفتیم عیبی نداره. نه، این لفظ را اون معنا ببیند، یعنی اون معنا را دیده، در همون حال اون لفظ را این معنا ببیند. خب این فرمایش مرحوم آخون که مبتنی کرده استحاله استعمال لفظ را در اکثر از معنا، مبتنی کرده است بر حقیقت استعمال، که حقیقت استعمال جعل العلامت است یا افناء اللفظ. در مقابل مرحوم آخوند دو تا نظر متضاد که مطالعه بفرمایید. یه نظر اینه که استعمال جعل العلامه باشه محال استعمال لفظ در اکثر از معنا، اون طرفی شده. یه نظر اینه که نه، استعمال افنا هم باشه در اکثر از معنا ممکنه. دو تا نظر علی طرف نقیزه. مرحوم ناینی متعرض شده، در محاضرات متعرض شده، اینو ملاحظه بفرمایید برای فردا. اونی که الان عرض می کنیم یک کلمه راجع به فرمایش مرحوم آخون اینه، مرحوم آخون در اینجا میگه نمی شود یک لفظ را که وجه معنایه مرآت قرار بدیم برای دو معنا، ولی در وضع عام موضوع لخاص خلاف این را گفت. در وضع عام موضوع لخاص قبول کرد، گفت ممکنه وضع عام موضوع لخاص، گفت می شود عام چون وجه خاص است، عام چون وجه خاص است می تواند عام مرآت خاص باشد، می تواند واضع از زاویه عام خاص را، نه خاص را، خصوصات را، نه به ما و جامع، به ما و به ما یه خصوصات ها، میگو وضع موضوع له خاصه، عام را که وجه خصوصات است مرآت قرار بدهد. با لحاظ عام، به لحاظ عام لحاظ کنه خصوصات را، به ماهی خصوصات بعد وضع بکنه لفظ را برای خصوصات. وضع عام موضوع له خاص، گفت به مکان من الامکان، فإن العام وجه للخاص، و هر وجهی ذل وجه را نشان میده. مرحوم آخون وضع عام موضوع لخاص را قبول کرد به این بیان که عام میتونه مرآت خصوصات باشد. چجور اینجا آمده میگه لفظ نمیتونه مرآت دوتا باشد؟ آیا فرق است بین مقام وضع و استعمال یا فرقی نیست؟ غفلت کرده مرحوم آخون از اون چرا که در اونجا گفته است. فرقی بین باب وضع و استعمال نیست، در هر دو مرآتیت است، در هر دو مرآتیت برای ذوالمرآت متعدده. اینو ملاحظه بفرمایید، بعضیا این نقض را بر مرحوم آخون کردن. ببینیم نقض وارده یا وارد نیست. تمه کلام فردا انشاءالله.